بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. سلام بر شما عزیزان که همینک شنونده برنامه‌ای دیگر از مجموعه سجاده نیاز هستید. یاران صاحب دل، در حدیثی قدسی که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده آمده است، خدای تبارک و تعالی فرمود: من سوره فاتحة الكتاب را میان خود و بندگانم تقسیم کردم که نیمی از آن من و نیم دیگر از آن بندگانم باشد و هرچه را بنده ام از من سؤال کند اجابت می نمایم. وقتی بنده‌ای بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند متعال می فرماید بنده ام با نام من آغاز کرد و بر من است که کارهای او را به انجام برسانم. و وقتی بگوید الحمدلله رب العالمین، خدای متعال می فرماید بنده ام مرا حمد کرد و می داند نعمتهایی که دارد از من است و بلاها نیز از طرف من می باشد که اگر از او بردارم درباره اش احسان کرده. من شما ملائکه را شاهد می گیرم که نعمتهای آخرت را هم به نعمتهای دنیای بنده ام می افزایم و بلاها را از او دفع می کنم، همان گونه که بلاهای آخرت را از او دفع کردم. و وقتی که بنده می خواند الرحمن الرحیم، خداوند می فرماید بنده ام به رحمان و رحیم بودنم شهادت داد و من هم شما را شاهد می گیرم که رحمت خود را درباره او بیفزایم و از عطاهای خود بدو ببخشم. و زمانی که بگوید مالک یوم الدین، خداوند می فرماید من شما را شاهد می گیرم همان گونه که او اعتراف کرد به این که من صاحب روز جزا هستم، من هم در آن روز حساب او را آسان تر می کنم و حسناتش را می پذیرم و از گناهانش در می گذرم. و وقتی بنده در نماز بگوید ایاک نعبد، خدای تبارک و تعالی می فرماید بنده ام راست گفت، او فقط مرا عبادت می کند. من شما را شاهد می گیرم که برای عبادت این بنده ام چنان ثوابی بدهم که مخالفان عبادت او به آن پاداش قبطه بخورند. وقتی بنده می گوید و ایاک نستعین، خداوند می فرماید این بنده از من یاری خواست و به من پناه آورد. من شما را شاهد می گیرم که در کارهایش او را یاری دهم و در سختی ها او را رعایت کنم و روز قیامت هم دست او را بگیرم و او را داخل بهشت کنم. و وقتی بنده در نماز می خواند اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره حمد، خدای متعال می فرماید این صراط مستقیم برای بنده من است، آنچه را از من خواست به وی دادم و او را از هرچه می ترسید امان دادم. خب همراهان صمیمی، گفتار کارشناس محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی درباره قرائت فاتحة الکتاب در نماز است که در این قسمت از برنامه با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انسان نمازگزار بعد از اینکه نیت و تکبیرت الاحرام رو گفت، وارد در قرائت سوره مبارکه حمد میشه. در دو رکعت اول نماز قرائت فاتحة الکتاب معتبر هست. در روایت دارد که لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نماز نیست مگر اینکه فاتحة الکتاب یعنی سوره حمد رو باشه. قرائت دارای سر هست به اعتبار اینکه مقروف دارای سره، یعنی قرآن دارای سر و اسراری است. بنابراین اگر قاری و خواننده سوره حمد خودش دارای سر نباشه، به سر قرائت دسترسی پیدا نمی‌کنه و همچنین به سر مقروب یعنی قرآن نمی‌رسه، چون قرائتش ناقص هست. شاهد بر این که مقروب یعنی قرآن دارای سر هست آیه شریفه سوره زخرف هست که در آیه 3 و 4 فرموده انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انه فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم. این آیه دلالت میکند که قرآن مکتوب و مدونی که به لسان عربی و به زبان عربی وارد شده این قرآن است و همین کتاب از اون جهت که در ام الکتاب هست قرآن هست و همچنین از اون جهت که علی و حکیم هست قرآن هست و این ام الکتاب بودن و لدینا و علی و حکیم این یک امر اعتباری مثل وضع لفظ عربی یا غیر عربی نیست، بلکه یک حقیقتی است، یک موجودیتی است مجرد از مسائل مادی و تعلقات مادی و یک حقیقت مجرد عقلی محض است و خالص از شائبه کدورات مادی و تقیدات مادی، از سنخ الفاظ نیست، از سنخ کلمات و جملات نیست و دسترسی به این حقیقت محض، عقل محض لازمش این است که انسان هم از شائبه خیال و وهم به دور باشد، انسان گرفتار خیال، انسان گرفتار وهم نمیتونه به اون حقیقت محض و خالص قرآن راه پیدا بکنه. همینطوری که ظاهر این قرآن عربی رو ما اگر خواستیم دست روش بگذاریم باید طهارت از حدث و خبث داشته باشیم، دستیابی به سر قرآن هم طهارت قلبی میطلبد، یعنی طهارت دل از توجه به غیر حق. هر چی که غیر حق هست از دل دور بشود اونگاه انسان میتونه به حقیقت قرآن راه پیدا بکنه. در سوره واقعه فرمود لا یمسه الا المطهرون، مس به این حقیقت قرآنی که در ام الکتاب هست طهارت میطلبد. قرآن یک حقیقتی است که در نظام طولی یک سوی قرآن که همین قرآن عربی باشد به الفاظ به کلمات عربی در اختیار ما هست و اشاره به هازا به این قرآن شد و همین قرآن حقیقتی دارد عند الله که به ذالک الکتاب بهش اشاره می شود. ما باید این هازا الکتاب رو بگیریم و به ذالک الکتاب که حقیقت قرآن و سر قرآن هست راه پیدا بکنیم و راه پیدا کردن خود قرآن فرمود طهارت است لا یمسه الا المطهرون. بنابراین باید از طریق طهارت زدودن و پاک کردن زنگار هر چی که غیر حق هست از عرصه دل انسان بتونه عروج پیدا بکنه و برسد به حقیقت قرآن. از اونجایی که ظاهر این قرآن عربی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه هست، هیچ گونه باطلی درش راه پیدا نکرده، سر قرآن که علی و حکیم هست اون هم منزه هست، هر گونه باطل هست. لذا کسی که به قدر خردلی باطل درش راه پیدا بکند که حب دنیا اساس و ریشه همه خطاها هست، این انسان نمیتونه به اون حقیقتی دست پیدا بکند که مسئول از هر گونه خطاست. خطا را راهی به ثواب نیست. بنابراین یک نورانیتی در سایه طهارت و تطهیر دل میطلبد که انسان را هدایت کنه به اون حقیقت عنداللهی قرآن. در نماز که سوره حمد قرائت می شود برای رسیدن به این حقیقت این طهارت ها لازم هست. در همه مراتب وجودی هرچه که طهارت بیشتر باشد، راهیابی و دستیابی به سر و حقیقت سوره حمد هم بیشتر خواهد شد. سوره مبارکه حمد در ابتدای قرآن که لازم هست، واجب هست در نماز قرائت بشود، با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم در اول هر سوره دارای معنای خاصی است مطابق با محتویات سوره، به این معنا که بسم الله متعلق به اون معنایی است و اون حقیقتی است که در هر سوره مطرح است. اگر 113 بسم الله الرحمن الرحیم در اول سوره قرآن وجود دارد، هر کدام از اینها معنای خاص خودش رو دارد. و از اونجایی که سوره مبارکه حمد متکفل معارف بسیار زیادی هست، به گونه‌ای که جامع معارف قرآنی هست، فهرست مطالب قرآنی هست، بنابراین بسم الله در این سوره هم، در اول این سوره هم، جامع همه اون معارف هست. بسم الله است متعلق به اون معارف. اون چه که از بارهای معرفتی در این سوره مبارکه حمد وجود دارد، همه اینها به بسم الله الرحمن الرحیم انجام میگیره. بحث پیرامون آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم بسیار زیاد هست. در حد فرصت کوتاهی که در اختیار این برنامه هست، اشاره اجمالی رو در ارتباط با این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم داشت. یک نکته که باید در این بسم الله توجه بشود این است که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره من جمله سوره هم جزء خود سوره است، یعنی یکی از آیات سوره است. روایاتی داریم از ما باقر علیه السلام، از دیگر معصومین که اعتراض دارند به اونهایی که بسم الله را حذف کردند، مخالفانی که بسم الله را جزء سوره ها نمیدونن. نظر قاطع و اتفاقی و اجماعی علمای شیعه بر این است که بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره جزء سوره است. اما اکثریتی از اهل سنت علمایشون معتقد هستند که بسم الله ها جزء سوره ها نیست، گرچه در سوره هم محل اختلاف هست. بعضی از همونها هم معتقدند که بسم الله در سوره هم جزء سوره حمد هست. مطلب بعد این است که آغاز قرآن و آغاز هر سوره با بسم الله الرحمن الرحیم این ادب رو به ما می آموزد که هر کاری رو باید با نام خدا و با یاد او آغاز کرد. بقاء هر امری بستگی دارد به میزان ارتباط این امر و این کار با ذات خدای متعال که باقی است. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه حمد بیان بسیار زیبا و جالبی رو مطرح فرمودند و اون این است که کل امر من الامور انما نصیبه من البقاء به قدر مال الله فیه نصیب. بقاء هر امری، نصیب بقاء هر امری بستگی دارد به بهره‌ای که ما از خدای متعال در اون امر به کار میبریم و سهمی رو که برای خدا در اون امر میذاریم، به اون مقدار این امر و این کار و این عمل بقا پیدا میکنه. چون هر چی که غیر حق است باطل و از بین رفته نیست. کل من علیها فان، کل شیء هالک الا وجه پروردگار. هر چی که ارتباط با خدا دارد از بقا برخوردار است و هر چی که غیر او هست بقایی ندارد، عین فنا هست، نه که فانی می شود بلکه عین فنا هست. لذا آغاز سوره ها با بسم الله این مطلب رو می آموزد که هر کاری رو مهم انجام بدیم با نام او، با یاد او و برای او باشه. ارتباط عمل هر چی که با حقیقت هستی تنگاتنگ تر باشد، این عمل از استحکام و از بقای بیشتری برخوردار هست. و هر چی که از حقیقت هستی فاصله بگیره به مرز عدم نزدیکتر می شود و به نابودی نزدیکتر هست. اگر برای خدا نباشد اصلا این عمل هیچ و پوچ هست که سراب بقیت یحسبه الظمآن ماء. اعمال کفار رو خدای متعال می فرماید چون برای خدا نیست، اخلاص ندارد، انگیزه و نیت الهی درش نیست، این اعمال گویا مثل یک سراب هست که از دور نمادی از آب هست اما در واقع دروغ آب نیست. پس این بسم الله الرحمن الرحیم این ادب رو به ما میاموزد. البته باید توجه داشته باشیم که تنها به صرف گفتن بسم الله نباشد، گرچه خود گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بی تأثیر نیست، اما صرفاً به لفظ هم نباید اکتفا کرد. باید انگیزه، اخلاص، درون، نیت، باطن رو اصلاح کرد و خالص کرد کار رو برای رضای خدای متعال. بسم الله الرحمن الرحیم حقیقتی است که به تعبیر بعضی از اهل معرفت ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم. نظام عالم و نظام وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آشکار شد. تمام دائره هستی از قوس نزول و قوس صعود در واقع در این بسم الله الرحمن الرحیم تجلی پیدا میکنه، چرا که رحمانیت اشاره به رحمت واسعه و گسترده خدای متعال هست که همه عوالم هستی رو در بر گرفته و رحمتی وسعت کل شیء. این تعبیر که و رحمتی وسعت کل شیء یعنی هر چیزی که در این عالم هستی وجود دارد و هستش مشمول رحمت من هست، بلکه عین رحمت من هست. و رحمتی وسعت کل شیء. این رحمت واسعه اشاره به قوس نزول و ایجاد هست و رحیمیت که رحمت خاصه هست اشاره است به قوس صعود و کمال دادن به موجودات هست، اکمال و تکمیل موجودات هست. انا لله و انا الیه راجعون. یک قوس اشاره میکند به این که ما آمدیم، یک قوس اشاره میکند به این که ما برخواهیم گشت. بنابراین با بسم الله الرحمن الرحیم است که همه دائره هستی رو فرا میگیرد و عالم وجود و هستی ظهور پیدا میکنه. در این آیه شریف الله که اسم جامع جمیع کمالات هست و اعظم اسما و اسم اعظم هست به کار گرفته شد، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم الله اسم معنای علامت، معنای نشانه. بسم الله الرحمن الرحیم این اسم به معنای علامت و نشانه مظهر این اسم جامع انسان کامل هست. انسان کاملی که اسم الله هست، عبدالله هست. در بین تمام موجودات عالم که همه اسمند، همه نشانند، همه علامت هستند، به تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه موجودات رو به عنوان اعلام الوجود معرفی کرد که اینها نشانه های وجودند. در بین همه این موجودات که مراتبی از نظر آیت بودن و مظهر بودن دارن، حقیقت انسان کامل آیت کبرا و اسم اعظم و اعظم اسما هست، اسم الله هست. لذا در وساطت فیض اون حقیقت جامعی که واسطه است بین ذات واجب الوجود و موجودات ممکنه، حقیقت انسان کامل هست. بدل این مسئله بسیار باید دقت کرد بر اینکه باطن به بسم الله رحمان الرحیم ظهر الوجود چه معارف سنگین و لطیف و عمیقی درش نهفته است. جایگاه و پایگاه حقیقت انسان کامل رو در نظام آفرینش و در نظام خلقت چگونه تبیین و تفسیر می‌فرماید. که البته فرصت دیگری رو می‌طلبد که پیرامون این مسئله بیشتر صحبت بشود. که با بود انسان کامل به اذن الله تبارک و تعالی همه عوالم هستند و با فرض نبود او هیچ چیز نیست. البته این جایگاه و این موقعیت برای انسان کامل در ظل وجود ذات اقدس الهی است، نه علیاذ بالله به عنوان یک حقیقت مستقل. در بسم الله بعضی از اهل معرفت معتقدند که با در بسم الله حرف مخلوق اول هست و سین مخلوق دوم و میم مخلوق سوم، که در بعضی از روایت هم اشاره به مطلب شد که الباء و بهاء الله و سین و ثناء الله و میم و ملک الله، که میتونه اشاره به تثلیث عوالم باشه، عالم جبروت، عالم ملکوت و عالم ناسوت. عالم ناسوت این عالم ماده است، عالم ملکوت عالم برتر و بالاتر از عالم ماده است که ماده ندارد اما اعراض و عوارض ماده رو از شکل و مقدار امثال اینها دارد، و عالم جبروت عالمی است که موجودات اون عالم مجردات محض هستند، هیچ گونه مادیت و اعراض و عوارض مادی رو ندارند. این که فرمود الباء و بهاء الله، بهاء به معنای حسن و جمال هست و مخلوق اول ظهور جمال حق هست، بلکه دقت در معنای بهاء این است که بهاء یعنی نور همراه با هیبت و وقار که این مساوق با جمال و جلال الهی است. مرتبه دوم که ثناء الله هست، ثناء در لغت به معنای نور برق هست و همچنین به معنای رفعت و بلندی، و این دلالت بر مرتبه نفس کلیه می کند. و سوم که فرمود علمی ملک الله، اشاره به عالم شهادت هست، به عالم ظاهر هست. بنابراین این عوالم بر سه قسم هستند: عالم عقول یا جبروت که عرض کردیم مجردات محض هستند، نه مادیت دارند و نه اعراض ماده رو دارند، و همچنین عوالم ملکوت و عالم شهادت و ناسوت. نکته بعد این است که در لفظ جلالی الله که نرس کردین اسم جامعی است برای ذات اقدس الهی، جامع جمیع اوصاف و کمالات هست، این اسم از اسماء این نیست که از مبدعات اسلام باشد و در شرع مقدس اسلام کاربرد پیدا کرده باشد، بلکه قبل از اسلام در زمان جاهلیت عرب جاهلی با این اسم آشنا بود و الله رو با همین نام می شناخت، به کار می برد، بالای پیمانها قراردادهاشون بسم که اللهم می نوشتن. و نکته دیگر این که اینها به تعبیر قرآن اگر ازشون سوال کنی ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، پیغمبر اگر از اینها سوال بکنی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، قطعا به تو جواب خواهند داد که الله خالق زمین و آسمان ها هست. لذا مشرکان زمان جاهلیت توحید خالقی رو داشتند. اون چه که مشکل اونها در بحث توحید بود، توحید ربوبی و توحید عبادی بود. اونها در ربوبیت برای خدا شریک قائل بودند، اونها در معبود قرار دادن خدای متعال برای شرک قائل می شدن. می گفتن ما این بت ها رو می پرستیم لیقربون الی الله زلفا، بنابراین لفظ جلالی الله لفظ آشنایی در زمان جاهلیت بود، به لحاظ این که عرض کردیم معتقد بودن به این که الله خالق آسمان ها و زمین هست، بت ها رو به عنوان معبود و رب عبادت می کردند. نکته بعدی در رحمان و رحیم، رحمت صفتی است که در انسان ها همراه با یک تعلم قلبی است. یعنی انسان وقتی که میخواد گرفتاری کسی رو برطرف بکنه، یه حالت دلسوزی بهش دست میده، اونگاه مشکلش رو برطرف میکنه. یعنی اعطا و افاضه کردن و رفع نیاز نیازمند همراه با یک تعلم قلبی. اما در مورد خدای متعال دیگه اون تعلم قلبی و اون حالت نفسانی معنا ندارد. خدای متعال رحمت دارد، اعطا میکند، افاضه میفرماد، نیاز نیازمند رو برطرف میکند بدون اون حالت رقت. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود خدای متعال رحیم است، رحیمون بلا رقتن، دیگه رقت ندارد، اون حالت نفسانی دلسوزی رو ندارد. نیازمندی هست، نیازش رو برطرف میکنه، ولذا اون جنبه کمالی رو در بحث رحمت به خدای متعال نسبت میدیم، اما جنبه نقصش که عبارت از اون تعلم و اون دلسوزی و حالت نفسانی باشه نسبت داده نمی شود. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده بعض شما عزیزان خواهیم رسون. امید که با اسرار و حقایق و معارف بسیار گسترده و عمیق عبادات عموما و نماز خصوصا آشنا بشیم و تحقق پیدا بکند قلب و دل ما به این اسرار انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یارانه همراه، سخنان کارشناس محترم را شنیدیم. در ادامه برنامه آن را مرور می کنیم. استاد مهندسی در گفتار خود به یکی دیگر از واجبات نماز یعنی قرائت پرداختند و گفتند قرائت هم سر و باطنی دارد، چرا که قرآن دارای سر و باطن است و همان گونه که برای دست زدن به ظاهر قرآن طهارت از حدث لازم است، دستیابی به سر و باطن قرآن هم طهارت قلبی می طلبد. یعنی این که دل از توجه به غیر حق پاک باشد. ایشان در ادامه افزودند همان گونه که هیچ باطلی به ظاهر قرآن راه نمی یابد، باطن آن هم که علی و حکیم است از هر گونه باطل منزه است. از این رو اگر به قلب کسی به اندازه خردلی باطل راه یافته باشد، نمی تواند به آن حقیقت که مسون از هر باطل است راه یابد. خب دوستان، به پایان یکی دیگر از برنامه های سجاده نیاز رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. Thank you.